بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس سوچون گشتی مکاسب دو جلد دو صفحه 241 و امام جهت وجوب حمل تصرف مسلمین.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. و امای دوم رسیدیم. بله، و اما من جهت وجوب حمل فعله، حمل تصرف المسلمین و هو اخذهم الخراج علی الصحیح. اینجا بود دیگه. و یرد علی الاول ما ان عدم التعرض یحتمل کونه لاجل عدم اطلاعهم الذی لا یدل علی العدم ان هذه الاماره لیست به اولا من تنسیس اهل التواریخ الذي عرفت حاله. خب از این اشکال بحث این بود. دقت کنید، آیا می شود در اراضی که شک داریم آیا مفتوح الانوه مفتوحه صلحن الان تکون العزل المسلمین هستن یا نه، از راه سیره پیش بیاریم، از راه سیره کشف کنیم خراجیه بودن اینا. خب سیره در درجه اول قهرم توسک بهش به اینه که بگیم کشف میکنه از موافقت معصوم دیگه. اگر عملی نسلا بعد نسلن رواج داشته تا متصل بشه به اصل حضور، اتصالش به اصل حضور احراز بشه، اون عمل در محضر معصوم از کسانی صادر بشه، امکان رد معصوم باشه، رد نکنه، خب این کاشف از موافقت معصومه دیگه. اگر سیره این چنینی تحقق پیدا کنه بیشک کاشف از موافقت معصومه. حالا یک راه اثبات کون هازن ارز خراجیه سیره باشه به این معنا که گفته بود اما من جهت ماقیل من کشف سیره از ثبوت ذالکه من از صدر الاول من غیر نکیرن. این توضیحات همین عبارت بود. اگر قرار بود سیره سیره مستحدثه باشه، متصل نباشه، مورخین میگفتن از لوکان شیئن حادثن و نقل، از این که نگفتن پس معلوم میشه متصل به اصل حضورمو قصه تمام شه. این عرض بشه عرض خراجی حالا تو هر نقطه ای هست. یک راه بود. راه دوم که امای دومه زمیمه کنیم اصالت و صحه فی فعل المسلم را به این سیره از انضمام اصالت و صحه فی فعل المسلم به این سیره کشف کنیم کون هذه الارض خراجیه. چطور؟ سلطانی که خراج می گرفت و همینجور پیوسته تا عصر حضور نه مسلمان بودن، مردمی که باز خراجات رو از اینا می گرفتن، بعضی که اینا می گرفتن خراجات رو می دادن به مردم، مردمی که خراجات رو از اینا می گرفتن اینا مسلمان بودن. نمیدونیم این اراضی اراضی خراجیه بوده تا کار این سلطان و کار این مردمی که از این سلطان خراج میگیرن کار همه صحیح باشه، یا این اراضی اراضی خراجیه نبوده تا کار همه باطل باشه. این در شک فی کون فعل المسلم صحیح هم ام باطلا، خب قاعده هم به صحته، پس بنا بگذارید یه اراضی خراجیه بوده. اون سلطان اگر خراج میگرفته واقعا از عرض خراجیه خراج میگرفته، مردمی که از این سلطان خراج میگرفتن واقعا خراجاتی رو میگرفتن از این سلطان که این سلطان از اراضی خراجیه گرفته بود، چون ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه من الاراضی الخراجیه یجوز قبضه منه، این یجوزو در این صورته. پس بگید اراضی خراجیه است، تا این اخذ المسلمین خراج را از جائر اخذ جایزی باشه. حملن لتصرف المسلمین اهم و سلطانشون و خودشون علی صحیح، بنا میگذاریم به اراضی خراجیه بوده. فقط کافیه یک سیره احراز بشه، معلوم بشه که سلاطینی از این اراضی خراج میگرفتن و این خراجها رو باز میدادن به مردم، مردم هم از اون میگرفتن، دیگه قاعده حمل فعل مسلم با صحت اقتضا میکنه بگید اون اراضی خراجی است. این راه دو اتصال اگر باشه خود اون اتصال از اون باب کشف میکنه، حالا در این دومی نیازی به اتصال هم نداریم. اینا حرفایی که به هیچ جا بند نیست، بذارید پیش بره مقداری. این صفحه 242 پر مطلبه، از این صفحه که بگذاریم بعدا بقیهش، کل بقیهش فکر کنم دو جلسه بشه، دو جلسه نهایت سه جلسه. بحث امروز ما از این صفحه 242 از اول اثانی، از اول اثانی تا آخر دو جلسه میشه. بذار بحث اساسی توی صفحه 242 هست، بقیه رو بیشتر باید متن بخونیم و چیزای مهمی نیست. اما این صفحه 242 خیلی پر مطلبه، دقت کنید مختنمه. حالا دو ساعت عبارت ببینید. و اما من جهت وجوب حمل تصرف المسلمین، حالا این تصرف المسلمین رو جوری که از خارج توضیح دیم، اما سلطان و مردم و هو اخذهم الخراجه، اخذ اینا خراج را از سلطان یا اخذ سلطان خراج را از مستعملین ارض، اینا رو شیخ بعدا هم میکنیم اینا رو بس صحیح. بخواید حمل بس صحت بشه باید بگید و از خراجیه بوده دیگه،
نقص سلطان که اصلا اشتباه حرامه.
حالا میرسیم به اشکالات، از بدید دیگه پیش بره مادا. و یه ردو حالت اول، راه اول دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری دو اشکال داره برش که عمده هم در تمسک بسیره همونه دیگه، زمیمه کردن اصالت و صحبه یک عملی از اون راه بخوای موضوعی کشف کنی پر از اشتباه و غلط معلوم خواهد شد. اما راه اول که راه اصلی در سیره است که تو اصولم خوندید، اگر عملی رواج داشته باشه بین مسلمین و این متصل به اصل حضور باشه، اتصالش احراز بشه. و امکان رد برای معصوم بوده و رد نکرده، خب این ازش تعمیم کنن به سیره که کاشف قطعی از موافقت معصوم. شیخ دو اشکال داره بر تمسک به سیره، یکی این که خب شما سیره رو از کجا باید ثابت کنید، خود اثبات سیره از کجا جز از راه مراجعه به قول مورخین، قول مورخین که ارزش نداشت، اونم که زایده اینه گفتیم ارزش نداشت. یک اشکال که اشکال اساسی. اشکال دوم ایشون اینه که اصل اتصال به اصل معصوم محرز نیست. مستدل میگفت که همینی که میبینید مورخین سکوت کردن بدونید متصله، از لوکان شیئن حادثن لنقلن، داشتیم تو عبارت دیگه. ایشون فرمود سکوت مورخین کاشف قطعیست. ببینید تو سیره ما مور از ماس بکشیم، باید کشف قطعی از رأی معصوم بکنه. سکوت مورخین از اینکه آیا این خراجگیری از قرن مثلا پنجم ششم هفتم شروع شد یا نه متصل بوده به اصل معصوم، مورخین نگفتن از قرن ششم از قرن هفتم، معلوم میشه پس همیشه بوده. از کجا معلوم میشه؟ مورخین نگفتن کاشف قطعی از اتصاله. بعد حرف که نمیشه زد که سکوت مورخین کاشف از اتصال قطعی این چه حرفیه؟ سیره ها را که قرار شد اینجوری کشف بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. از لوکان شیئن حادثن لنقلن لاعتناء ارباب در باب تواریخ بالمبتدعات والحوادث. ایشون همه سکوت اونا شاید خاطر عدم اطلاعشون باشه، نه به خاطر اتصال، نه به خاطر اطلاعشان بر اتصال. احتمال رو که بدید سیره از سیره بودن میفته، از اتصال از مقتوع الاتصال بودن میفته، لااقل میشه مشکوک الاتصال. اینش خیلی بحث نداره تو وارد به اسانی بشیم. مگر دو علل اول ایراد بر اون امای اول، اولا ان عدم التعرض، مورخین متعرض نشدند که این امر حادثی بود، میخواید از این اثبات کنید اتصال را. عدم تعرض احتمال دارد بودنش به خاطر عدم اطلاعشان، یحتمل کونو لعجل عدم اطلاعهم الذی لا یدل علی عدم، عدم حدوث، عدم عدم حدوث، عدم اطلاع اونها بر حدوث، این سبب سکوت چون بوده و این کاشف از عدم حدوث نیست، شاید حادث باشه. سکوت اونا نشانه علمشون به اتصال نیست، عم میسازه با جهلشون به اتصال و حدوث، بذار چیزی نبود. خب احتمال که راه پیدا کرد فاتحه سیره خونده است دیگه، سیره باید معلوم الاتصال باشه، اگر نه ارزش نداره. شیخ انصاری حتی تو سیرهی که در معاتات اشکال میکنه، حتی او رو میگه از سیره شاید مستحدثه باشه، معلوم الاتصال نیست. البته رو دست آخر میپذیره ولی در ابتدا مناقشه میکنه دیگه تا برسه به این. اشکال دوم ان هذه الاماره ليست باولا من تنسیس اهل تواریخ الذي عرفت حاله، که اینم توضیح داریم بالاخره این سیره باید به نحوی تکیهش بدید به تعرض مورخی، به سکوت مورخی. مورخی نه تعرضشون ارزش داره نه سکوتشون. این اماره اولا از تصریح اهل تاریخ نیست، اونا اگر صراحتا گفته باشند که مثلا فلان سرزمین در شام متصلا شاهان ازش خراج می گرفتن تا زمان حضور، گفته باشن هم ارزش نداره. حالا شما خواهید از سکوتشون در بیارید. این تمام. و علی‌الثانی، از اینجاش دقت کنید، و علی‌الثانی که میخواد اخذ خراج توسط سلاطین، اخذ مسلمین خراج را از سلاطین، اینا را ضمیمه کنه به اصالت و صحه، از این راه کشف کنه اون اراضی، اراضی خراجیه بده. شیخ اول میره سراغ این که این المسلمین، فرض کنید سلاطین، آیا میخواهید اخذ سلاطین خراج را این رو هم رو صحت کنید؟ اخذ سلاطین خراج را که قطع داریم به بطلانش، قطع به حرمتش داریم، حتی اگر بدانیم ارز ارز خراجی است، اخذ سلاطین خراج را از ارزی که معلوم ارز خراجی است، اخذ سلاطین حرام بود. اجرای اصالت الصحه در فعلی که یقین به حرمتش داری که معنا نداره. قبلا گفتیم ما هیچ دلیلی نداریم که اخذ سلاطین رو تنفیذ کنه، بلکه دلیل برخلافش داریم. ارزی اگر معلوم کونها مفتوحتن انوطن، سلاطین از او خراج بگیرن، اخذ سلاطین حرامه، خرج کردنشون حرامه، ضامنند. حتی اگر بجا مصرف کنن، اگر بجا مصرف کنن باز ضامنند. اونی که در روایات بود تحلیل قبض شیعه بود از اینا، ای چی کاری داره به تصحیح فعل اینا؟ معلی ثانی انه ان اريد به فعل المسلم تصرف السلطان، که تصرف السلطان به اخذ خراجه، به اخذ خراجه، فلا ریب ان اخذ السلطان حرامون، حتی اگر بدانیم ارز ارز خراجی است. و این علم کون ارز خراجیه، فکون الارض خراجیتن کونها کذالک، یعنی کون الارض خراجیه، لا یصحح فعله، حتی اگر علم داشته باشید ارض خراجیه است، این مصحح فعل او نیست، اخذ او علی حالن حرامه. اون تحلیل برای آخذین از سلطان بود، نه اخذ سلطان. و دعوا، این دعوا رو خیلی توجه کنید. مستشکل میگه قبول داریم، بله ما قبول داریم اخذ سلاطین خراج را حتی از ارز خراجیه حرامه، لا رأی بداریم، اما بالاخره الان امر دائره بین فاسد و افسده. سلاطین از این اراضی خراج میگرفتن، ما نمیدانیم آیا اون اراضی اراضی خراجیه بوده که مستعمرین ارض باید خراج میدادن، باید خراج میدادن، مشغول ذمه بودن. سلطان اگر گرفته، البته بیجا کرده گرفته، اما نه خیلی بیجا، بالاخره اون مستعمرین ارض هم بدهکار بودن، اونا باید میدادن. امر دائره بینی که وضعیت چنین باشه یا نه، سلطان که خراج میگرفته خیلی بیجا کرده خراج گرفته، چون نه حق داره خراج بگیره، نه وکیل، نه وصی، نه ولی، و نه این ارز ارز خراجی است، زمین هم زمین خراجی نبوده، چطور تو خراج گرفتی؟ این میشه دارای دو مشکل. اگر ارز ارز خراجیه باشه، اخذ سلطان خراج را فاسدون، اما اگر ارز ارز خراجیه نباشه، اخذ سلطان خراج را افسده. این اشکال. بالاخره سلطان مسلمانه، در دوران هم بین فاسد و افسد فعلشو حمله بر فاسد کنید نه افسد، بگید ارز خراجی است که فعلش بشه فاسد، چرا بشه افسد؟ این دعوا. شیخ مفهمد و دعوا ان اخذهو الخراجه من ارز الخراج اقل فسادن من اخذهی من غیرها. این دعوا توهمون، اخذ سلطان خراج را از ارز خراج البته فاسده، اما اقل فسادن است از اخذ او خراج را از غیر ارز خراج. این توهم، این دعوا شیخ فرمود توهمه. دوران هم بین فاسد و افسد مستشکل اینو میگه دیگه. میگه دوران هم بین فاسد و افسد هم میکنید فعل سلطان رو بر فاسد بر افسد هم نکنید چون مسلمانه. شیخ فرمود این ادعا توهمه، این ریشه نداره. دقت کنید چطور ریشه نداره. اول روی مثال توجه کنید. اگر زید اومده 10,000 تومان به زور از من گرفته، 10,000 تومان هم به زور از شما، زید ها از هر کدومون 10,000 تومان به زور گرفته، منتها شما 10,000 تومان به امر بدهکار بودید، 10,000 تومان به امر بدهکارید، من بدهکار نیستم. زید اومده از ما دوتا هر کدوم 10,000 تومان گرفته که شما 10,000 تومان بدهکار به امر بودید نه به زید ها. چون شما بدهکار به امرید، 10,000 تومانی بو از شما گرفته اقل و فسادنه تا 10,000 تومانی از من گرفته، فرق نمی کنه، فساد هر دو مساوی هم. بدهکاری شما به امر باعث نمیشه این که زید اومده از شما 10,000 تومان گرفته اقل و فسادن باشه. فساد او با فساد او 10,000 تومانی از من گرفت برابر. شما بدهکار به امری، چه ربطی به زید داره؟ حالا بحث ما قصه همینه. حالا اون افسدیت شو بل کنید، اون فعلا اون فرمایش مرحوم شهیدیه، شهیدی گفته، حالا به اون میرسیم. دقت کنید، فعلا میخوایم بگیم نه افسد و فاسدی نیست، هر دو فاسد. سلطان جائر چه از اراضی خراجیه خراج بگیره کارش غلط و فاسده، چه از اراضی غیر خراجیه خراج بگیره کارش غلط و فاسده. شما میگید اراضی خراجیه مستعمرینش بدهکار بودن، خب باید میدادن، بله بدهکار بودن باید میدادن، اما به تو بدهکار بودن باید میدادن، به امام نه به تو. مثلا که شما بدهکار به امری نه به زید، چون بدهکار به امری زید بیاد شما 10,000 تومان به زور بگیره گرفتنش میشه اقل و فسادن. بله مستعملین ارز خراجیه بدهکارن، اما به تو که بدهکار نیستن، به تو سلطان جائر که بدهکار نیستن، اینا بدهکار به امام، بدهکار به حاکم شرع، بدهکار به مسلمین. تو اومدی گرفتی از این مستعمل، اینجا شو دقت کنید، تو اومدی از این مستعملین ارز گرفتی، این مستعمل ارز قاعده، دقت کنید قاعده اینه که بری از ذمه نشه، این مستعمل ارز باید دوباره بره به امام خراج بده، قاعده اینه. امام لطف کرده فرموده حالا اگر اینا گرفتن دیگه من نمیگیرم برای ذمه ای، مثل این کن امر بگه خب حالا که زید به زور از تو 10,000 تومان گرفته من دیگه 10,000 تومان از تو نمیگیرم بخشیدم، این مثل اونه. بخشش امر طلبش رو به شما، زورگیری زید رو اقل و فسادن میکنه، چون دیگه بدهیش رو به شما بخشید اقل و فسادن شد ظلم او. سلطان جائر از اراضی خراجیه خراج میگیره، مستعملین ارض علال قاعده به امام بدهکارن، حالا امام لطف کرده بخشیده گفته حالا اگر سلاطین به زور ازتون میگیرن دیگه برای ذمه میشید، این لطفیه که امام برای مستعملین ارض کرده، چه ربطی به توی جائر داره که کار تو رو اقل و فسادن کنه؟ پس فرق نمی کنه سلطان جائر چه از اراضی خراجیه خراج بگیره کارش فاسده، چه از اراضی غیر خراجیه خراج بگیره کارش فاسده، هیچ کدوم افسد نیست از دیگری. خراج گرفتن از اراضی غیر خراجیه افسد نیست از خراج گرفتن از خراجیه اراضی خراجیه، هر دو فاسده. فساد برابر. مرحوم شهیدی فرموده ممکنه عکس کنین، اتفاقا خراج گرفتنش از اراضی خراجی یه افسده. چطور؟ به این بیان ایشون فرموده، گفته اگر از اراضی خراجی خراج بگیری به کی ظلم کردی؟ به همه مسلمین و به امام مسلمین، به همه ظلم کردی توی سلطان جای. حالا گیرم بعدن آوردی خرج مسلمین کردی، مخراجایی گرفتی، بگیم به مسلمین ظلم نکردی اما به امام ظلم کردی، ظلم به امام. اما از زیدی که زمین شخصیش رفتی خراج گرفتی، خب به یک نفر عادی ظلم کردی، اولا به یک نفر، اون یک نفر عادی. ظلم به یک نفر عادی کجا؟ ظلم به امام کجا؟ اخذ سلطان خراج را از اراضی خراجیه ظلم به امامه. اگر او خراجات رو ببره خرج خودش کنه که ظلم به همه مسلمینه. اما اگر از زید رفتی که عرض خراجیه نیست، رفتی خراج گرفتی، خب ظلم به همه یک شخص کردی، یک شخص اولانم یک شخص عادیه. این به مراتب فسادش کمتر از ظلم به امام، ظلم به همه مسلمینه. اینجوریشون فهم بوده برعکس کرده مطلب
دیگه میشه. من چیز کردم که بده کار مثل بده کار
بفرمایید.
این مقتضی قاعده این بود که شخص پول رو از جیب خودش بده بعد دوباره بره بده به امام بده و اون چیزی هم که امام میده واسه جمعی مسلم میده. اگر مطلب مقتضی قاعده همونتون که بود کردیم اینجا عمل بکنیم، اون پول رو که به امام داده واسه جمعی مسلمین هم شده، منتها این به اصطلاح پولی که جائر گرفته از جیب خودش رفته، پولی که جائر گرفته از جیب خودش رفته، مثل اونیه که ارزش شخصیش بوده ازش مثلا 10 درهم گرفته، از اینم 10 درهم گرفته،
آره تحت عنوان خراج میگیره دیگه،
تحت عنوان خراج میگیره. به هر حال ثابت نمیشه
که من خراج دارم میگیرم، خراج مال همه مسلمینه، تو گرفتی براشی؟ فرمایششون اینه، میگه خراج مال همه مسلمین تو گرفتی، ظلم به همه کردی اگر خرج ایجونوش خودت کنی. اگر حالا دوباره تزریق به جامعه کنیم، بالاخره ظلم به امام کردی، خراج ملک امام بود، در حق اخذ خراج حق امام بود، تو غصب کردی. حالا به تیم قابل مناقشه است حالا. و دعوا عبارت ببینید، این دعوا توهم است. چرا؟ خیلی رو عبارت دقت کنید، اون تشبیه کردیم در عبارت کاملا دیده میشه. لأن مناط الحرمت فی المقامین واحدون، معیار حرمت در مقامین، یعنی جایی که خراج میگیری از ارز خراجی توی سلطان جایر و خراج میگیری از ارز غیر خراجی، مناط حرمت واحده. چیه مناط؟ و هو اخذ مال غیر من غیر استحقاقه، مال غیر رو گرفتی بدون که استحقاق اخذ داشته باشی، نه وکیلی نه ولیی نه وصیی، هیچ کاری ما گرفتی. گفتید که اگر ارز خراجیه باشد، مأخوذ منه که مستعمل ارزه، خب ذمه‌اش مشغوله. بله ذمه‌اش مشغوله، اما برای تو ذمه‌اش مشغوله، برای دیگری، برای امام، برای مسلمین، برای تو که نیست. و اشتغال و ذمت المأخوذ من به اجرت ارز خراجیه و عدم اشتغال در غیر ارز خراجیه، لا یحون الفساد، این فساد یکی رو آسان‌تر نمی‌کنه، کمتر نمی‌کنه، لا یقلل الفساد. توضیحشو دادی مثل اون مثال گفتی، اون دو تا 10000 تومانی زید به زور از من و شما گرفت، دو تا ظلم برابره. حالا شما البته 10000 تومان به امر بدهکار بودید، این باعث میشه 10000 تومانی زید از شما گرفت اقل و فسادن باشه از اون 10000 تومانی که از من گرفت؟ خب بدهی شما به امر چه ربطی به او داره؟ مستعمل ارز خراجی بدهکار، اما چه ربطی به توی سلطان جائر داره؟ این بدهکار به حاکم شرع، بدهکار به مسلمینه. و تو اگر از این بگیری قاعدتاً باید دوباره بره به حاکم شهر و مسلمین بده. قاعده اینه که برای ذمه نشه. پس تو از پول او گرفتی، از پول منم گرفتی، از پول اون مستعمل ارز خراجیه گرفتی، از پول غیر مستعمل ارز خراجیه هم گرفتی، دو ظلم برابر کرد. حالا اون مستعمل ارز خراجیه رو در ظرفی که تو بری سراغش ازش زورگیری کنی، امام تبرعش کرده، ابراء ذمه کرده او را، این چه ربطی به تو داره؟ به توی سلطان جائر داره که ظلم تو رو اقل و فسادم کنه. این مثل این که اون امر بعدن بدهیش رو به شما ببخشه، ببینه حالا که زید به زور از شما در ازات ما گرفته، میگه درش میسوزه، میگه قولا من پس نمیخوام ازت بگیرم. این باید چه ظلم زید فسادش کمتر شه؟ زنبال این دعوا تبه نه بینهما فرق من حیث الحکم متعلق به فعل غیر سلطان. این نعم رو تو اول معم، یعنی دو سطر و نیم تو پرانتز بگیرید. فهمت؟ بله، البته اگر سلطان جائر از عرض خراج یه خراج بگیره، با جایی که او خراج بگیره از عرض خراجی یه فرقی داره. فرقش اینه که مردم مسلمین اون خراجی رو که سلطان جائر از عرض خراجی گرفته بعد میده به مسلمین، مسلمین میتونن اونو بگیرن، اما این دومی رو نمیتونن بگیرن. این مقدار فرق هست، این مقدار فرق مربوط به فعل سلطان نمیشه، مربوط به فعل مسلمین میشه. و این میفته تو این اوریده دوم پاراگراف آخر صفحه، اونجا جوابش تو خواهد آمد. دقت بکنید. نعم بینهما فرقون، یعنی بین الاخذین، بین المقامین، اخذ از ارز خراجیه، اخذ از ارز غیر خراجیه، بینهما فرقون از حیث حکم متعلق به فعل غیر سلطان. فعل غیر سلطان چیه؟ و هو من یقع فی یده شیء من الخراج به معاوضت او تبرع، یعنی اخذ دیگران، اخذ دیگران. مسلمین که از این سلطان خراج میگیرن وقتی میده یا را نمیده، اونایی را که از اراضی خراجیه گرفته میده مسلمین میتونن بگیرن، اونایی که از اراضی غیر خراجیه گرفته اونا را مسلمین نمیتونن بگیرن. و هو یعنی اون غیر سلطان، هو غیر سلطان کسی است که یقع فی یده شیء من الخراج، حالا یقع به معاوضه یا به تبرع مجانی. این فیحلو بیان فرقه، فرق چطور؟ فیحلو فی الارض الخراجیه دون غیره، خراجاتی که از ارض خراجیه گرفته داده میده به مسلمین، مسلمین میتونن بگیرن، حلاله. خراجاتی که از ارض غیر خراجیه گرفته میده به مسلمین، مسلمین نمیتونن بگیرن، حرامه. این فرق هست، اما این ربطی به فعل سلطان نداره، این مربوط به فعل مسلمینه، این مربوط به این اوریده دوم میشه که تو پایین صفحه میاد. این اشکال اول، دقت کنید. پس تا اینجا یه اشکال بود، اگر کسی تمسک کنه به اصالت و صحت فعل سلطان مسلم، به این که اخذ او خراج را بنا بگذارید برای این که عرض خراجیه بوده، تا اخذ او خراج را صحیح نسبی باشه، صحیح مطلق نشد، صحیح نسبی شد، اقل و فسادم شد، معلوم شد که این غلط، این فاسد اقل و فسادن هم نیست. این تا اینجا اشکال اول. مع اشکال دوم دقت کنید، سه تا اشکال داره شیخ برین. فرضی که فعل المسلم را اخذ سلطان فرض کنیم، یک اشکال همین. اشکال دوم اینه که اشکال اول رو در مقایسه با اشکال دوم، اشکال اول رو این بگید، پس اقل و فسادنی نشد، هر دو شد فاسد. اشکال دوم اینه که حالا گیریم اقل و فسادن بود. اگر عرض رو عرض خراجیه قرار بدیم، اخذ السلطان اقل و فسادن نسبت به جایی که عرض عرض خراجیه نباشه. چه دلیلی دارید بر لزوم حمل بر اقل و فسادن فی ما اذا دار الامر بین الفاسد و الافسد؟ ما اصالت الصحه داریم، نه اصالت الحمل علی الفاسد فی ما دار الامر بین الفاسد و الافسد، همچه قاعده ای نداریم. که یه کار دوم خیلی دقت کنیم، ما دلیلی نداریم اگر عملی از کسی صادر شد امرش دائر است بین فساد و افسد، فاسد و افسد، باید هم کنید بر فاسد و نگید افسد. بالاخره اصالت و صحت دلیل میخواد دیگه، همجوری از پیش خود نمیشه حرف زد. ادله داریم مربوط به دوران هم بین صحیح و فاسده، نه دوران هم بین فاسد و افسد. بله دقت کنید، خیلی توجه کنید، گاهی اوقات هست که تعبیر به فاسد و افسد میشه روی حساب ویژه، اونجا باید حمله بر فاسد کنید، حمله بر افسد نکنید، اونجا رو قبول داریم مشمول قاعده حمله به فعل مسلم با صحت هست. اون کجاست؟ خیلی توجه کنید، جایی که نمیدانیم این شخص آیا دو کار غلط کرده یا یک کار غلط، بگید انشالله یک کار غلط کرده، دو کار غلط نکرد. اگر از اینجا تعبیر به فاسد و افسد میکنید، حمله بر فاسد میکنیم، عیبی نداره. مثالی بزنه شیخ، میگه زید زنای انجام داده با زنی، اما نمیدونیم آیا این زنا همراه با اجبار و اکراه بود، زنه رو مجبور کرد، یا نه زنه هم خودش تمایل داشت، اجباری در کار نبود. دوران هم بین فاسد و افسد در حقیقت دوران هم بین صدور دو حرام از زید یا یک حرام، آیا زید یه حرام کرده یا دو حرام؟ اگر هم اجبار کرده باشه هم زنا، دو حرامه. اگر اجبار در کار نباشه فقط زنا، یه حرام. اینجا شما هم ندارید علاوه بر زنا اجبار رو هم به زید اسناد بدید، حق ندارید.
اگه زن مسلمان باشه ما باید
حمله بر صحت، اونم مسلمانه، زید مسلمانه، فرض نگونم مسلمانه،
خب تحصیل مرجوع بر لازم
نه مساوی،
حداقل اصل زنا رو که از زید برای ما یقینیه،
فرض باشه زن حاضر نباشه بس مردش بازی بر.
حالا دقت بکنید، فرض که هر دو مسلمانه، هم هند مسلمان هم زید مسلمان. حالا این زید و هند شدن،
هند نباشه اصلا تو دادگاه، اصلا اونو گیر نگوردن،
اصلا بحث دادگاه نیست، بحث انتصاب. اگر میخواییم انتصاب بدیم به زید، آیا دو چیز رو میتونی انتصاب بدی یا یکی رو؟ آیا حق داری بگی زید ظلم اجبار کرده زنه رو؟ حق اینو نداری؟ البته حقم نداری بگی زنه با اختیار خودش اومد، اصلا باید سکوت کنی، چون به زنه این نسبت رو بدی اینم غلطه. هر چی بخوای بگی باید با حجت باشه، نسبت به اینکه اختیار بود یا اکراه بود باید سکوت کنی تا بدانی وضعیت چیه، بعد حرف بزنی. قدری که الان میدونی اصل زناست، اینو میدونی بگو تو محکمه شهادت بده، چون گفتنش در خیلی محکمه جایز نیست. اگر کسی مطلع بر زنای زید شد، در غیر محکمه حق لب باز کنه نداره، بگی حد قصد بگردنه بیاد. بذار تو محکمه اگر رفتی اصل زنا رو بگو، نبگو زنه با اختیار رفت چون اینم اتهامه، شاید ظلم، شاید اجبار بوده. نبگو مرده اجبار کرد، شاید نبوده، اوناش باید اثبات بشه. بذار در چنین جایی حمل کنید بر فاسد، حمل بر افسد نکنید. اینم در حقیقت حمل بر فاسد در مقابل افسد نیست، حمل بر احد الفاسده اینه. آیا دو فاسد از او صادر شده یا یکی؟ خب بگید یکی. افسد و فاسد نیست اینجا در حقیقت. یک کار دوم، معنه لا دلیل على وجوب حمل الفاسد علل اقل فسادن. یعنی ما دلیلی داریم در دوران عم بین صحیح و فاسد بگو صحیحه، در دوران عم بین صحیح و بین فاسد و افسد بگو فاسد است افسد نیست، این دلیل نداره. بله یه جا دلیل داره، ازا میگه دلیلی نیست، ازا لم یتعدد عنوان الفساد. اگر عنوان فساد دوتاست بله، در دوران عم بین دو و یک باید بگی یک. آیا دو فاسد از این صادر شد یا یکی؟ باید بگی یک. اگر یقین به دو نداری باید بگی یک. کما لو دار عم بین الزنا مکرهن للمرأه و بین الزنا برضا المرأه، حیث ان الظلم، ظلم را اکراهه، اکراه اجبار خودش محرم دیگری است غیر از زنا. خب اینجا بله، اینجا حساب اینه که آیا دو کار صورت گرفته توسط زید یا یک کار. شما یک کارشو یقین دارید، دومی رو یقین نداره، حق نداره شهادت بدید. اینجا رو بگید حمله بر فاسد میکنیم، حمله بر افسد نمیکنیم. البته این تعبیرم غلطه، چون دوران هم بین فاسد و افسد نیست، دوران هم بین فاسد واحد و فاسد متعدده. اونجا حمله بر فاسد واحد میکنید، از فاسد متعدد نباید تعبیر به افسد کرد، دو فاسده. به خلاف ما نحنفی، ما نحنفی که دو عمل نیست، یک اخص خراجیه. نمیدونیم اخص خراج بود از عرض خراجیه یا اخص خراج بود از غیر عرض خراجیه، هر دوش هم ظلم و هر دوش هم زوره. سلطان جائری از عرضی خراج گرفته، نمیدونیم عرض عرض خراجیه بود یا عرض خراجیه نبود. اگر عرض عرض خراجیه نباشه دو عمل نشده، یه عمل باز. این اشکال دوم. اشکال سوم، البته این اشکال سوم رو با الا انیقال مقدار تضعیفش میکنه. اشکال سوم اینه که تمسک به اصالت و صحه مال کجاست؟ خیلی دقت کنید، تمسک به اصالت و صحه مال جاییست که شما موضوع رو احراز کردید، شک در حکمش دارید. ببینید زید و هند 30 سال قبل که بچه بودن، 30 سال قبل که بچه بودن، پدرای اینا یه عقد نکاحی بین اینا واقع کردن. این زید و هند حالا شک میکنن آیا پدرای ما عقد نکاح را صحیح واقع کردن یا باطل. اینجا جای اصالت و صحه است، اینجا جای اصالت و صحه است، موضوع را میدونند، عقد نکاحی بود، حکمشو نمیدونن آیا صحیح بود یا فاسد، اینجا جای اصالت و صحه است. اما اگر زید و هند حالا بعد 30 سال شک میکنن آیا پدرای ما اصلا عقد نکاح واقع کردن یا نه، همینجوری فرستادن خونه وقت، اینجا که جای اصالت و صحه نیست، اینجا جای اصالت و عدم وقوع نکاح، استصحاب عدم نکاح. استصحاب عدم نکاح. حالا بحث ما همین قضیه است. شما اون زمینه رو نمیدونید عرض خراجی است یا نه، آیا مفتوع انوطن یا نه، اصالت و عدم فتح انوطن جاریه. نوبت نمیرسه به اجرای اصالت و صحت فی اخذ سلطان خراج را از این ارض. اصالت و عدم الفتح هموطن میگه این ارض ارض خراجیه نیست دیگه، یقین دارید اخذ سلطان اخذ باطله، اخذ حرام. شرط ندارید تمسک به اصالت و صحت ماله علم به موضوع شکی در حکمه، با تمسک به اصالت و صحت موضوع درست نمی کنن. دقت کنید در همون مثال زدیم زید و هند حق ندارن اصالت و صحت جاری کنن، بگن خب عقد نکاح بوده، عقد نکاح این در شکی فی وجودهی و عدمه مجرع اصل عدمه، نه مجرع اصالت و صحت. اصالت و صحت جاری کنه بگی نکاح بوده، اصل عقد نکاح مشروط وجوده. اینجا هم اصالت و صحت داریم، اخذ سلطان جاری میکنید بگید عرض عرض خراجیه بوده، اصالت و صحت موضوع خودشو درست نمیکنه. باید موضوعش درست باشه، شک در حکمش داشته باشید، با این حکمشو درست کنید. معنی اصالت و صحت لا تثبت الموضوع و هو اون موضوع کون الارض خراجیه الا ان یقال، همین معنی اخیر رو مقدار تضعیف میکنه تو برشون.